فردا میشنوید. به شما در ایران سلام میکنیم، شمایی که در یک شنبه شب با ما همراه هستید و در 24 شامگاه آذر ماه با رادیو فردا همراهید تا تازه ترین خبرها و گزارش ها رو بشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده و شما رو در یک برنامه زنده خبری تحلیلی در رادیو فردا مجله شامگاهی همراهی میکنم. قبل از اینکه بریم سراغ گزارش ها و مصاحبه هایی که همکارانم تهیه کردن برای این بخش، بریم سراغ خبرها با هانا کاویانی.
با سلام. پس از برگزاری مراسم رسمی که از صبح امروز یک شنبه با سخنرانی برخی رهبران کشورهای آفریقایی و رهبران مذهبی آغاز شده بود، پیکر نلسون ماندلا به گورستان خانواده ماندلا منتقل شد. پس از ادای احترام گارد نظامی، پیکر این رهبر مبارزه با تبعیض نژادی در کونو در نزدیکی روستای محل تولدش به خاک سپرده شد. در مراسم بامداد یکشنبه حدود 4000 نفر شرکت کردند، اما برای مراسم تدفین به دلیل کمبود جا کمتر از 500 تن حضور داشتند. هزاران تن از مخالفان و موافقان دولت اوکراین بار دیگر روز یکشنبه به خیابان‌های کیف آمده و تظاهراتی در تقابل با یکدیگر برگزار کردند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که اتحادیه اروپا کار مشترک با اوکراین بر سر پیوستن این کشور به اتحادیه تجاری اروپایی را متوقف کرده است. کمیسیونر اتحادیه اروپا در زمینه گسترش این اتحادیه گفته است دلایلی که اوکراین برای نپیوستن به این اتحادیه می‌آورد هیچ مبنایی در واقعیت ندارد. روز یک شنبه اپوزیسیون اوکراین در میدان استقلال که در هفته‌های پیش محل اعتراضات گسترده بوده تجمع کردند. ده‌ها هزار تن از مخالفان دولت ویکتور یانوکوویچ به نپیوستن اوکراین به اتحادیه تجاری اروپا اعتراض دارند. در همین حال هواداران دولت هم در میدان اروپایی تجمع کردند. مقام‌های اوکراین از برکناری 4 مأمور دولتی در رابطه با خشونت علیه معترضان در اوایل آذر ماه خبر دادند، اما اپوزیسیون همچنان خواستار استعفای دولت یانوکوویچ است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران گفت که این اقدام به گفته او نامناسب بوده، ولی به مخالفان داخلی نیز حمله کرده که گفتند این تحریم‌ها مرگ زودرس توافق ژنو بوده است. محمد جواد ظریف در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود روز یکشنبه 24 آذر نوشت او درباره مذاکرات هسته‌ای گفته که این گفتگوها با جدیت دنبال می‌شود. او در این حال افزوده است که ایران در برابر هر اقدام به گفته او نامناسب و غیر سازنده، حتی اگر نقض توافق هم نباشد، واکنش مناسب حساب شده، هدفمند و به گفته آقای ظریف هوشمندانه نشان خواهد داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 21 آذر نام 14 شرکت و 4 فرد را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از وزارت خارجه ایتالیا، اما بونینو وزیر خارجه آن کشور در سفری 2 روزه راهی تهران خواهد شد. بنابر بیانیه وزارت خارجه ایتالیا در این باره، خانم بونینو دیدارهای رسمی در تهران خواهد داشت. بیانیه توضیح بیشتری درباره این سفر نداده است. خبرگزاری فرانسه این سفر را که در روزهای 20 و 21 دسامبر، 30 آذر و اول دی ماه انجام خواهد شد، رخدادی نادر خوانده است. این اولین بار در یک دهه گذشته است که وزیر خارجه ایتالیا راهی تهران می شود. ده‌ها تن از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی طی بیانیه که توسط برخی وبسایت‌ها منتشر شده، از حسن روحانی خواستند تصویب منشور حقوق شهروندی را به تعویق بیندازد. بنابراین بیانیه، امضا کنندگان می‌خواهند امکان و فرصت ایجاد یک گفتگوی ملی در عرصه عمومی برای همه گروه‌های اجتماعی در مورد منشور حقوق شهروندی فراهم شود. دولت حسن روحانی بنابر وعده‌ای که در دوران تبلیغات انتخابات داده بود، 100 روز پس از شروع به کار دولتش متن اولیه منشور حقوق شهروندی را در سایت ریاست جمهوری منتشر کرد. از زمان انتشار این منشور، برخی از فعالان مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی به آن انتقاداتی را وارد کردند. و فعالان سوری میگویند دست کم 22 نفر از جمله 14 کودک در پی حملات هوایی ارتش سوریه در شهر حلب کشته شدند. دیدبان سوری حقوق بشر همچنین در گزارش اخیر خود آورده است که از روز چهارشنبه دست کم 28 تن در ادرا در شمال شرق دمشق کشته شدند. این افراد در پی حملات مخالفان مسلح بشار اسد در این منطقه کشته شدند.
متشکرم. از هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا حدود 25 دقیقه دیگه باز هم ما یک بخش خبری مجزا خواهیم داشت، اما از این لحظه بریم سراغ بخش تحلیلی امشب در مجله شامگاهی. مقام‌های نظامی ایران از رونمایی چند پروژه نظامی از جمله در زمینه سایبری خبر دادند.
بعضی از این سلاح‌هایی رو که معرفی می‌کنند و رونمایی می‌کنند بهینه سازی شده سلاح‌های گذشته است، مربوط به نحوه استفاده از این سلاح‌هاست.
وزیر امور خارجه ایران اضافه شدن نام چند شرکت دیگر به فهرست تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا را نامناسب خواند.
اگر گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید بکنه که ایران به تعهدات خودش عمل کرده، تحریم‌های اضافه و یا به طور کلی نیاز به اونها و بحث راجع به اونها تقلیل پیدا بکنه یا از بین بره.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. همراه ما بمانید. در خبرها هم شنیدید که بعد از گذشت 10 روز از درگذشت نلسون ماندلا، رهبر ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی، مراسم تشییع جنازه او بامداد امروز یک شنبه 24 آذر ماه در زادگاه او در یک روستا انجام شد و او در قبرستان خانوادگی به خاک سپرده شد. در مورد این مراسم بیشتر از بکتش همسپور بشنویم.
خاک سپاری پیکر نماد پیکار با آپارتاید پس از برگزاری یک مراسم تشییع جنازه دولتی انجام گرفت. مراسمی با حضور هزاران تن، در میانشان اعضای حزب حاکم کنگره ملی آفریقا، خانواده ماندلا، مقامات دولتی و شخصیت‌های برجسته خارجی. مراسم خاکسپاری ماندلا با آیین‌های سنتی قبیله وی حسا همراه بود. در مراسم خاکسپاری ماندلا که مادیبا نیز نامیده می‌شد، هایلا مارام دسالی، نخست وزیر اتیوپی که ریاست اتحادیه آفریقا را بر عهده دارد، درباره وی چنین گفت:
زندگی مادیبا کارنامه از همه سختی‌ها و رنج‌هایی بوده که سراسر قاره باید در دستان استعمارگران بیرحم و اربابان غیرانسانی می‌کشیده. چون یک رهبر حقیقی و شخصیت معتبر کنگره ملی آفریقا، زندگی ماندلا همچنین آنچه را نشان می‌داد که درباره آینده قاره امیدبخش بود.
جویس باندا، رئیس جمهوری مالاوی، در مراسم خاکسپاری ماندلا وی را تاتا، پدر به زبان حوسایی، خواند.
شهامت، عزم، عشق و محبت تاتا برای مردمش به من در مسیرم برای اینکه اولین رئیس جمهوری زن این منطقه شوم الهام بخشید. در گذشته نلسون ماندلای ما نه تنها برای آفریقای جنوبی بلکه در واقع برای جهان یک فقدان است.
جاکایا کیکوته، رئیس جمهوری تانزانیا، هم در مراسم خاکسپاری رهبر مبارزه با رژیم آپارتاید را ستود.
نلسون ماندلا رهبر ما، قهرمان ما، نماد ما و پدر ما بود، همان اندازه که برای شما بود.
با خاکسپاری پیکر ماندلا 10 روز سوگواری ملی در آفریقای جنوبی پایان یافت. ماندلا در 5 دسامبر 14 آذر ماه در سن 95 سالگی درگذشت. وی پس از 27 سال در زندان در سال 1990 آزاد گشت و کوشش‌هایش را روی پیشبرد و گسترش آشتی و دوستی گذارد. او در سال 1994 با پیروزی در نخستین انتخابات آزاد آفریقای جنوبی، نخستین رئیس جمهوری آفریقای جنوبی آزاد گشت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
از مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم و ادامه میدیم با یک گفتگو. مقام‌های نظامی ایران به تازگی با رونمایی از چند پروژه نظامی به گفته این مقام‌ها بومی در حوزه‌های گوناگون از جمله زمینه سایبری خبر دادند. خبرگزاری مهر گزارش داده که فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با اشاره به توان موشکی ایران گفته برد این موشک ها تا دورترین نقاط اروپا و بیش از 70% آسیا میرسه و محمد علی جعفری این توانمندی دفاعی رو دلیلی بر به گفته او سر میز مذاکره نشستن دشمنان دانسته. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره نظر حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا در بریتانیا رو جویا شده.
روز 25 آذر روز پژوهشه و ایران داره سعی میکنه که دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری خودشو در حیطه نظامی به نمایش بذاره. یک هدف دیگری هم به باور من دنبال میکنه جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه و ارتش و اون در رابطه با گفتگوهای هسته‌ای که در جریان هست و حرفایی رو که آقای ظریف در تهران زده در رابطه با توانایی نظامی ایران که گفت آمریکا از توانایی نظامی ایران نمیترسه و ترس وحشتش از مردم ایرانه. این حرف به شدت مورد انتقاد قرار گرفت در سطح سپاه پاسداران.
تا چه اندازه این گونه معرفی فعالیت‌های نظامی میتونه تاثیرگذار باشه در جو حال حاضر بین المللی؟
فکر نمی‌کنم که تاثیرگذار باشه، برای اینکه فرماندهان سپاه و فرماندهان ارتش مدام دستاوردهایی رو به نمایش میذارند، در موردش صحبت میکنند و توربختانه در بسیاری موارد در موردش اغراق میکنند، همینطور در مقابل توانایی دشمن رو خار میشمرند. به هر صورت ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای رو در زمینه صنایع موشکی داشته.
این گستره وسیع از محصولات و ادوات جنگی به گفته مقام‌های نظامی ایران بومی تا چه اندازه میشه گفت که دستاوردهای جدیدی به حساب میان؟
بعضی از اینها دستاوردهای جدید هست، ولی بعضی از این سلاحایی رو که معرفی میکنند و رونمایی میکنند در واقع بهینه سازی شده سلاحای گذشته است و در بعضی موارد که فرمانده سپاه پاسداران در کنگره شهدای علمی صحبت کرد در واقع مربوط به سلاح اونچنان نیست، مربوط به نحوه استفاده از این سلاح هاست. برای نمونه سردار جعفری در مورد استفاده نامتقارن نیروهای موشکی که این رو نقطه قوت ایران به حساب میاره که واقعا هست صحبت میکنه و اینکه چگونه و چه آرایشی و با چه روشهایی از این موشک ها در چارچوب تاکتیک های متقارن استفاده خواهد شد که جلوی حملات رو بگیره. ممکنه این گونه حرف ها برای شماری از نظامیان یا در یک کنگره واقعا حرف درستی باشه، ولی آفتابی کردن تمام این سلاح‌ها و صحبت حتی در مورد نحوه استفاده از اینها و چگونه در مقابل دشمن خواهند ایستاد در رسانه به باور من در مجموع برای ایران درست نیست. میشه اینها را در کنار هم دیگه گذاشت، یک تصویر بسیار جالبی از اونچه که در ارتش و سپاه میگذره به دست آورد.
آقای آریان، یه اشاره‌ای هم شما داشتید به اینکه برخی از این ادواتی که الان داره به نمایش در میاد و ازش داره صحبت میشه تحت عنوان محصولات بومی وزارت دفاع، اینها بخشیش جدید هستن.
به طور کلی بیشتر این سلاح‌ها بهینه‌سازی شده سلاح‌های قبلی است. در بعضی موارد سلاح‌های جدیدی رو ایران وارد میدان می‌کنه. در مورد مثلا پهپادها مرتب بهینه‌سازی می‌کنند، پهپادهای جدیدتری رو درست می‌کنند با مأموریت‌های مختلف. در مورد مثلا سامانه اس-200 است، ما بارها در این مورد شنیدیم. ما قبلا در مورد موشک صیاد 2 که تلفیق شده در سامانه اس-200 که یک موشک بُعد متوسط برای ارتفاع بلند هست قبلین در این مورد ما شنیدیم، یا در مورد مثلا راصد 32 که یک سامانه دیدبانی هست در این مورد هم ما قبلا سخنانی از فرماندهان نظامی ایران در مورد رونمایی این داشتیم.
محمد زرقامی از رادیو فردا با حسین آریان گفتگو میکرد، کارشناس نظامی رادیو فردا در بریتانیا، و موضوع این گفتگو هم این بود که مقام های نظامی ایران از رونمایی چند پروژه نظامی تازه در کشور خبر دادند.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوز پنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران.
ساعت 19:15 دقیقه در تهران هست و مجله شامگاهی ما رو میشنوید و ادامه میدیم این برنامه رو با یک گزارش دیگه. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به قرار گرفتن تعداد دیگه از شرکت‌ها و افراد ایرانی به فهرست تحریم‌های ایالات متحده اقدام اخیر واشنگتن رو نامناسب خونده. در همین زمینه بیشتر از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود که روز یکشنبه منتشر شد نوشته است: در چند روز گذشته اقدامات نامناسبی از سوی آمریکایی‌ها صورت گرفت که ما به شکل مقتضی و با در نظر گرفتن همه جوانب امر به آن پاسخ دادیم. البته برخی دوستان که از ابتدا دل خوشی از برنامه اقدام ژنو نداشتند، مرگ زودرس آن را اعلام کردند که بیشتر بیان خواست تا واقعیت است. وزیر خارجه ایران افزوده است: ما با جدیت مذاکرات ژنو را دنبال می‌کنیم و البته در برابر هر اقدام نامناسب و غیر سازنده، حتی اگر نقض توافق هم نباشد، واکنش مناسب، حساب شده، هدفمند و هوشمندانه نشان خواهیم داد. به نوشته وزیر خارجه ایران، مذاکره و رسیدن به نتیجه کار دشواری است و حتما فراز و نشیب فراوان دارد. این را هم از روز اول پیش بینی کرده بودیم. محمد جواد ظریف با انتقاد از مخالفان داخلی نوشته است: با استفاده از سکوت ضروری ما مشغول خردگیری از کنار گود هستند. وی افزوده است: حتما می دانند که فرمایشاتشان همگی جواب دارد، ولی تیم مذاکره کننده وظیفه مهمتری برای پیگیری منافع ملی دارد و پاسخ عمومی به برخی موارد را فعلا به مصلحت نمی داند و آماده است در برابر اتهامات ناروا و غیر منصفانه به خاطر منافع ملی سکوت کند، ولی در زمان مناسب به همه ایرادها و ابهامات پاسخ خواهیم داد. پایان نقل قول. در همین حال وزیر خارجه سوئد اقدام اتحادیه اروپا در کاهش تحریم‌های ایران را در راستای توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و گروه پنج به علاوه یک خوانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارل بیلت شنبه درباره اقدام واشنگتن در اضافه کردن تعدادی شرکت و فرد ایرانی به فهرست تحریم‌های ایالات متحده گفت که تصمیم واشنگتن منحصراً مفید نبود. وزیر خارجه سوئد گفت که امیدوار است لغو برخی تحریم‌ها در ماه ژانویه آغاز شود، چرا که دلیلی برای انجام شدن آن وجود ندارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روزهای آینده پیرامون کاهش تحریم‌های ایران با هم دیدار و گفتگو می‌کنند. منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، به رادیو فردا می‌گوید برای کاهش و لغو تحریم‌ها همه در انتظار عملکرد تهران هستند.
همه صبر می‌کنند ببینند که در طی 6 ماه آینده آیا ایران به تعهدات خودش به توافقنامه ژنو عمل میکنه و اگر عمل بکنه و گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید بکنه که ایران به تعهدات خودش عمل کرده، به احتمال قریب به یقین این مسائل تحریم های اضافه و یا به صورت کلی نیاز به اونها و بحث راجع به اونها تقلیل پیدا میکنه یا از بین میره.
مذاکره کنندگان ایرانی پنج شنبه شب پس از 4 روز گفتگوهای کارشناسی با نمایندگان گروه پنج به علاوه یک درباره چگونگی اجرای توافقنامه ژنو برای رایزنی های بیشتر به تهران بازگشتند. اتحادیه اروپا گفت که گفتگوها قطع شده، اما انتظار می رود به زودی از سر گرفته شود. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در سکاتلند، به رادیو فردا می گوید توسعه عدم اعتماد بین طرفین مشکلات را بیش از اثرشان نمایان می کنند.
یک توافق تعجیلی در فرصت کوتاهی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک انجام شده، ولی تا رسیدن به یک نتیجه نهایی طبیعتاً دشواری‌های بسیاری بایستی از بین راه برداشته بشه و این جو موجود، یعنی جو توسعه عدم اطمینان متقابل، کمک می‌کنه که این مشکلات بیشتر از اونچه که تاثیرگذار هستند خودشون رو جلوه بدن.
ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک، آمریکا، روسیه، فرانسه، چین و بریتانیا، پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان، در گفتگوهای اخیر ژنو توافق کردند که در برابر کاهش برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، برخی تحریم‌های ایران برداشته شود.
بکتش خمسه‌پور گزارش می‌داد در مورد وزیر امور خارجه ایران و واکنش او به اضافه شدن نام چند شرکت دیگه به فهرست تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا که این تحریم‌ها رو نامناسب خوانده. اما شما می‌تونید در این زمینه نظراتتون رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا و روی تلفن پیامگیر ما بگذارید.
وقتی شما زندانیان سیاسی رو آزاد نمی‌کنید، حتی هم کیشان خودتا مثل آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنور را از تمام حقوق زندگیشان محروم میکنید، چطوری مردم ایران به شما اعتماد کنن؟ حالا بگذره مردم اروپا و آمریکا.
این انرژی هسته‌ای هیچ دردی را دوا نمی کنن. جمهوری اسلامی در فکر گرفتن وقت است برای ساختن بمب اتم. حالا اینا همه این ژنو دو، ژنو سه، اینا همه فرمالیته است. پنج به علاوه یا اروپا تا جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا نکرده، بدون چون و چرا قوانین نظامی خودش رو به کار بگیره و اینا رو از کار ثابت کنه. اگر نه همین مذاکرات که ادامه میدید همین آشو همین کازه است.
اینا خود آخونده هستن که بمب هسته‌ای میخوان. ما بمب هسته‌ای نمیخوام، فقط آرامش و آسایش و امنیت میخوایم.
ببینید، وقتی که تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران دوباره اعمال کرد، به نظر من این کار آمریکا نشون دهنده اینه که واقعا خودش داره ابراز میکنه که ما هیچ اعتمادی به اونا نداریم و خودش اعتماد شکنی و در اصل بینون داره به وضوح نشون میده. ممنونم. خدا نگهدار.
آقای خامنه‌ای، پول ملت ایران را به بشار و حماس و فلسطینی ها ندهید.
خب به مردم بگم، خب شما چقدر چپ سر خودتون کردین زیر برف. نگاه کنی که آقای روحانی داره چی کار میکنه، چقدر داره کار میکنه. هی نه حرف علیکی بزنی، کجاش این آدستون با هم توی کافه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی در واکنش به تکذیب های سعید مرتضوی درباره پرداخت پول به افراد و روزنامه های مختلف، اسناد تازه رو درباره آنچه که پرداخت های شبهناک و باعث تعجب آقای مرتضوی خوانده منتشر کرد. این سندها شامل پرداخت های میلیونی به بعضی از اعضای کابینه دولت احمدی نژاد هست که از آن جمله میشه به پرداخت 50 میلیون تومان به محمد رضا رحیمی، 100 میلیون تومان به عبدالرضا شیخ الاسلامی و 150 میلیون تومان به اسدالله عباسی سرپرست وزارت کار اشاره کرد. جزئیات را از فرین عاصمی بشنویم.
خانه ملت خبرگزاری مجلس روز شنبه 23 آذر با انتشار اسناد متعددی از پرداخت‌های سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی بر روی وبسایت خود نوشته، مرتضوی در تکذیبیه خود اعلام کرده بود بسیاری از پرداخت‌ها از محل منابع غیر شمول سازمان مذکور بنا به تصویب هیئت امنای این نهاد صورت گرفته و محل ایراد نیست، در حالی که هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بسیاری از این پرداخت‌ها را شبهناک و باعث تعجب می‌داند که نمونه آن پرداخت 50 میلیون تومان به محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری دولت دهم بود که در ادامه سند این پرداخت ارائه می شود. این خبرگزاری با ارائه سند دیگری نوشت، علاوه بر پرداخت مبلغ 50 میلیون تومان از سوی سازمان تامین اجتماعی به رحیمی، مبالغ دیگری هم در سطوح همین پرداخت ها از سوی سعید مرتضوی صورت گرفت که نمونه بارز آن مبلغ 1 میلیارد ریال معادل 100 میلیون تومان به شیخ الاسلامی وزیر قبلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. خانه ملت می افزاید به دنبال همین، به گفته این خبرگزاری، بذل و بخشش ها و به دستور شخص سعید مرتضوی طی دو دستور مبلغ 50 میلیون تومان و 100 میلیون تومان در قالب کارت هدیه به سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده است. پیش از این سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی در واکنش به گزارش مجلس از فساد مالی سازمان تامین اجتماعی در نامه‌ای به ریاست کمیسیون اصل 90 مجلس مدعی شد که 285 نفر از نمایندگان دوره پیشین مجلس کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کردند. اما سخنگوی کمیسیون اصل 90 این نامه را غیر مستند و راهی برای تشویش اعصان عمومی توصیف کرده. خانه ملت روز جمعه در گزارش دیگر چندین سند از پرداخت‌ها و قراردادهای فرهنگی سازمان تامین اجتماعی در زمان مدیریت سعید مرتضوی را منتشر کرد که شامل قرارداد میلیونی با شبکه سه سیما می شود. بنابراین گزارش، در حالی که هزینه پرداختی برای ساخت ویژه برنامه هفته تامین اجتماعی به مبلغ 1,500,000,000 ریال توسط سعید مرتضوی تکذیب شده، اما خانه ملت سند این قرارداد را در سایت خود منتشر کرده است. خانه ملت در بخش دیگری از گزارش خود به هزینه های برگزاری مراسم 60th سالگرد سازمان تامین اجتماعی می پردازد که در سه روز متفاوت و در سه مکان متفاوت برگزار شد. در همین حال روزنامه شرق روز یک شنبه 24 آذر از پرداختای میلیونی سعید مرتضوی به متهمان بازداشتگاه کهریزک گزارش داده و نوشته پای چند قاضی متهم دیگر در پرونده کهریزک به پرونده فساد مالی تامین اجتماعی باز شده است. به نوشته روزنامه شرق، بر اساس اسناد تحقیق و تفحص مجلس، قاضی حداد و قاضی حیدریفر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی مبلغ 5 میلیون تومان به عنوان حق و زحمه بابت کار پژوهشی درباره پیشنویس لایحه قانون جدید سازمان تامین اجتماعی دریافت کردند.
درباره افشای اسناد تازه از پرداخت‌های شبهه‌ناک مرتضوی به وزیران و تلویزیون ایران شنیدید در گزارش فعین عاصمی و جزئیات بیشتر رو میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
چیزی تا پایان مجله شامگاهی باقی نمونده. قبل از اینکه بریم سراغ بخش دیگه و برنامه صدای دیگر، بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یک شنبه در یک نشست مطبوعاتی از برپایی نخستین اردوی تدارکاتی این تیم قبل از جام جهانی 2014 در قاره آفریقا خبر داد. کیروش علاوه بر اعلام این مطلب اظهار داشت در اردوی اول در آفریقا لژیونرهای تیم ملی همراه این تیم نخواهند بود و تیم فوتبال ایران در این اردو با یکی از دو تیم گینه یا کنگو یک دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد. تیم فوتبال ایران در جام جهانی برزیل 2014 در گروه F در کنار تیم‌های آرژانتین، بوسنی هرزگوین و نیجریه قرار دارد. تیم ملی فوتسال زنان ایران در اولین روز رقابت‌های جام جهانی کوچک در شهر مادرید اسپانیا روز گذشته صاحب یک پیروزی و یک شکست شد. زنان سالونیباز ایران پیش از ظهر دیروز مالزی را 11-0 مغلوب کردند، اما 10 ساعت بعد در دومین دیدار 1-4 به روسیه باختند. تیم فوتسال زنان ایران در گروه B جام جهانی کوچک به غیر از مالزی و روسیه با برزیل و اوکراین هم گروه است و طبق برنامه روز دوشنبه با برزیل مدعی دیدار خواهد کرد. در مرحله 1/4 پایانی رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های جهان در مراکش شنبه شب، گوانگجو قهرمان باشگاه‌های آسیا با 2 گل الاهلی مصر قهرمان آفریقا را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی حریف بایر مونیخ قهرمان اروپا شد. این دیدار روز سه‌شنبه انجام می‌شود. در بازی دیگر شنبه شب کازابلانکا نماینده مراکش میزبان در وقت اضافه 2-1 مونتری مکزیک قهرمان کنکاکاف را مغلوب کرد. قضاوت این دیدار بر عهده یک تیم داوری از ایران بود، علیرضا فقانی با کمک حسن کامرانی فر و رضا سخندان. نماینده میزبان در نیمه نهایی روز چهارشنبه به مصاف اتلتیکو مینرو قهرمان آمریکای جنوبی می‌رود. و در هفته 16 بوندسلیگای یک آلمان شب گذشته تیم آینتراخت برانشوایگ همراه دانیل داوری دروازه‌بان ملی پوش ایرانیش با حساب 1-4 مقابل آگزبورگ تسلیم شد تا همچنان در ته جدول باقی بماند. در چند نتیجه مهم دیگر دیشب بایر مونیخ 3-1 هامبورگ را شکست داد و صدرنشینی‌اش را تثبیت کرد، اما بورسیا دورتموند تیم سوم جدول در خانه هوفنهایم 2-2 متوقف شد. بایر لورکوزن تیم دوم بوندسلیگا امشب با آینتراخت فرانکفورت مسابقه می‌دهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه به شما سلام میکنیم که به تازگی به رادیو فردا پیوستید یا همراه ما بودید. ساعت 19:30 در تهران و شما مجله شامگاهی رادیو فردا رو در یک شنبه شب میشنوید. امیدواریم شرایط چه داشته باشید و همچنان همراه ما بمونید تا در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو بشنوید. قبل از صدای دیگر بریم سراغ خبرهای تازه سیاسی و اجتماعی با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. پس از برگزاری مراسم رسمی که از صبح امروز با سخنرانی برخی رهبران کشورهای آفریقایی و رهبران مذهبی آغاز شده بود، پیکر نلسون ماندلا به گورستان خانواده ماندلا منتقل شد. پس از ادای احترام گارد نظامی، پیکر این رهبر مبارزه با تبعیض نژادی در گونو در نزدیکی روستای محل تولدش به خاک سپرده شد. در مراسم بامداد امروز حدود 4000 تن شرکت کردند، اما برای مراسم خاکسپاری به دلیل کمبود جا کمتر از 500 تن حضور داشتند. پس از درگذشت نلسون ماندلا در 95 سالگی 10 روز مراسم عزاداری در یادبود او اعلام شد. در مراسم رسمی پیشین که در جوهانسبورگ برگزار شد، بسیاری از رهبران جهان از جمله رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی کردند. ماندلا از مبارزان دوران تبعیض نژادی بود که بیش از 25 سال را در زندان سپری کرد. او پس از آزادی به عنوان اولین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی برگزیده شد. هزاران تن از مخالفان و موافقان دولت اوکراین بار دیگر امروز به خیابان‌های کیف آمده و تظاهراتی در تقابل با یکدیگر برگزار کردند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که اتحادیه اروپا کار مشترک با اوکراین بر سر پیوستن آن کشور به اتحادیه تجاری اروپایی را متوقف کرده است. کمیسیونر اتحادیه اروپا در زمینه گسترش این اتحادیه گفته است دلایلی که اوکراین برای نپیوستن به اتحادیه می آورد هیچ مبنایی در واقعیت ندارد. امروز اپوزیسیون اوکراین در میدان استقلال که در هفته‌های پیش محل اعتراضات گسترده بود تجمع کردند. ده‌ها هزار تن از مخالفان دولت ویکتور یانوکوویچ به نپیوستن اوکراین به اتحادیه تجاری اروپا اعتراض دارند. در همین حال هواداران دولت هم در میدان اروپایی تجمع کردند. مقامات اوکراین از برکناری 4 مأمور دولتی در رابطه با خشونت‌ها علیه معترضان در اوایل آذر خبر دادند، اما اپوزیسیون همچنان خواستار استعفای دولت یانوکوویچ است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران گفت که این اقدام به گفته او نامناسب بوده، ولی به مخالفان داخلی نیز حمله کرده که گفتند این تحریم‌ها مرگ زودرس توافق ژنو بوده است. محمد جواد ظریف در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود که امروز منتشر شد درباره مذاکرات هسته‌ای نوشته است که این گفتگوها با جدیت دنبال می شود. او در این حال افزوده است که ایران در برابر هر اقدام به گفته او نامناسب و غیر سازنده، حتی اگر نقض توافق هم نباشد، واکنش مناسب، حساب شده، هدفمند و هوشمندانه نشان خواهد داد.
خیلی متشکرم از تو بکتاش خمسه‌پور بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. حتما میتونید با سر زدن به سایت ما radiofarda.com خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید و هر چند دقیقه یک بار که خبرها بروز میشن. مجله شامگاهی رادیو فردا رو در یک شنبه شب با برنامه صدای دیگر به پایان میبریم. برنامه‌ای درباره زنان و مسائل و مشکلات اونها. با رویا کریمی مجد همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان،
از ایران
و جهان.
سلام، شنونده برنامه صدای دیگر هستید، برنامه‌ای که در آن به مسائل زنان پرداخته می‌شود و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. یک مرد، 4 پسر بچه و دختر بچه‌ای که روسری بر سر دارد سوار بر دوچرخه‌اند با این شعار که با یک گل بهار نمی‌شود و البته فرزند بیشتر و زندگی شادتر. اما در این پوستر که حال دیگر می شود آن را همه جای یافت، از رسانه های دیجیتال و فیسبوک تا بیلبورد های بزرگ سطح شهر، جای مادر خانواده خالی است. او نه بر روی دوچرخه جایی داشته، نه حتی در کنار کادر و نه حتی در حال سر دادن این شعار که فرزند بیشتر زندگی بهتر. شاید بتوان این پوستر را یکی از واقعی ترین تصاویر از نگاه مسئولان جمهوری اسلامی به زنان دانست، نگاهی که زنان را مادرانی خانه نشین می داند و می خواهد. نگاهی به طرح‌هایی که در سال‌های اخیر در حوزه زنان مطرح شده تایید کننده این دیدگاه است. از سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی‌گزینی دختران جوان خواستار تحصیل در دانشگاه‌ها گرفته تا طرح جامعه زنان و این اواخر طرح جمعیت و تعالی خانواده. با تصویب این طرح به بهانه تکریم ازدواج خانواده، حق اشتغال و استقلال مالی را از زنان گرفته خواهد شد. همچنین در این طرح حق دسترسی به وسایل پیشگیری و مراقبت‌های بهداشتی به بهانه کم شدن جمعیت از زنان سلب شده و حق برابری در قوانین مربوط به طلاق و ازدواج به بهانه تحکیم خانواده نادیده گرفته شده است. اما یا مطرح شدن این طرح‌ها به معنای هرچه محدودتر شدن دیدگاه جمهوری اسلامی به زنان است و یا تنها تبعات دولت محمود احمدی نژاد است و تغییر دولت میتوان به تغییر آن هم امید داشت؟ آزاده دواچی، فعال مسائل زنان ساکن استرالیا، این طرح‌ها را حاصل دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد می‌داند و می‌گوید:
من فکر می‌کنم که در کل یک تفاوت کلی داره نسبت به زن‌ها در جامعه ایران ایجاد می‌شه و در واقع در سیاست‌های مسئولان جمهوری اسلامی داره این تفاوت داره ایجاد میشه که این تفاوت به نظر من در تضاد با شرایط کنونی زن‌ها در جامعه است و در واقع فعالان زن هم از یک طرف دارن در برابر این تغییرات و خیلی مقاومت میکنن. منتها متاسفانه من فکر میکنم این یک استراتژیه که یک سیرش رو از زمان ریاست احمدی نژاد شروع کرده و همینطور داره در واقع این سیر رو تا آخر ریاست جمهوریش به صورت سیر سعودی داشت و حالا باید ببینیم که دولت آقای روحانی چه اتفاقی میفته و آیا آقای روحانی قادر هستن و مجلس قادر هست که این طرح رو به حداقل برسونه، علیه زنها نباشه، مسائل و مصالح زنان رو در این طرح بیشتر در نظر بگیره و یا اینکه دوباره همون استراتژی ادامه پیدا خواهد کرد.
آنگونه که فعالان مسائل زنان میگویند، مشکل اصلی طرح جمعیت و تعالی خانواده نه تمرکز بر رشد باروری و سلامت عمومی افراد جامعه و مادران، بلکه تاکید بر نقش زن به عنوان مادر و با تعریف هویت سنتی او در جامعه مدرن امروزی است. جامعه‌ای که زنان آن تلاش می‌کنند هویت فردی خود را به دست آورند و فعالیت‌های اجتماعی خود را افزایش دهند، اتفاقی که در جمهوری اسلامی مخرب خانواده تلقی می‌شود. آزاده دواچی:
در واقع من فکر می‌کنم بحث اصلی دولت‌های مذهبی و سنتی این هستش که تمرکز اصلیشون رو بذارن بر روی خانواده و وقتی که مسئله خانواده در حکومت‌های مردسالار مطرح میشه، آخرین چیزی که اهمیت داره مسئله زن هست. زن ها همیشه به عنوان یک ابزاری هستن که در قوانین مذهبی و سنتی و اونا به عنوان کسایی هستن که همسر خوب، مادر فداکار و اینا توصیف میشن و هیچ گونه حق و هویت مشخصی رو برای اونها در نظر نمیگیرن و من فکر میکنم تا وقتی که این تاکید بر خانواده باشه و زن بیس خانواده نباشه، بلکه زن به عنوان یک کانون باشه که میتونه خانواده رو گرم نگه داره، میتونه بچه دار بشه، میتونه همسر خوب باشه، تا وقتی که اینها باشه من فکر میکنم همچنان این قوانین تبعیض‌آمیز ادامه پیدا کنه.
در ماده 9 این طرح آمده است که در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی به جز پزشکی، پرستاری، معلمی که شامل تفکیک جنسی زن و مرد هستند، اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند، سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. آزاده دواچی طرح‌هایی از این دست را تلاش برای تغییر الگوی زندگی زنان می‌داند و می‌گوید:
در تمام قوانینی که وضع میشه و به خصوص اینهایی که میره مجلس و در موردش صحبت میشه، اگر در تمامشون دقت کنیم مسئله اهمیت خانواده است. یعنی اگر در فیلم هایی که درست میکنن، در تبلیغات مذهبی، در تمام جا، حتی از گفتن کلمه فمینیسم میترسن و اصلا فمینیسم و یا فعالیت زنها رو نوعی دشمنی با ارزش‌های اسلامی و مذهبی میدونن و همه اینها باعث میشه که در واقع هر پیشرفته، هر حرکت از زنها که باعث بشه زنها از اون جایگاه اولیه و مادر و همسر فداکار بیان بیرون و خودشون رو پیدا کنن، برای حکومت‌های مذهبی خطر محسوب بشه. تمام این قوانین از همین تفکر سرچشمه میگه و تا وقتی این تفکر حاکم باشه متاسفانه این قوانین همینطور علیه زنها تصریف خواهد شد و جایگاه زنها همینطور مدام در چالش خواهد بود و هی الگوی زن سنتی ارائه میشه در برابر زنی که امروز میخواد مدرن باشه و از اون نقشه کلیشه‌ای بیاد بیرون.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
طرح جمعیت و تعالی خانواده در حالی مطرح شده که دو هفته پیش منشور حقوق شهروندی از سوی دولت حسن روحانی منتشر شد. منشوری که در آن مسائل زنان در کنار خانواده، کودکان و کهنسالان مورد توجه قرار گرفته بود. در آخرین اقدام جمعی از فعالان زن و کنشگران جامعه مدنی با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی خواستار به تعویق انداختن زمان تصویب منشور حقوق شهروندی شدند. پیش از این حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا گفته بود که دولت حسن روحانی تا حدی میتواند نگاه حاکم بر مسائل زنان را تغییر دهد.
دولت بخشی از ارکان حاکمیتی در جمهوری اسلامی و میدونه که کجاها رو نمیتونه دست بزنه. برای همین هر چیزی که در اینجا عنوان شده در واقع در ذیل قوانین جاری است و یا به اونها توجه نکرده یا به صورت شعاری به اونها روبرو شده، چون میدونه تغییر اونها اگر بخواد متضمن برابری بیشتر باشه مستلزم این است که سایر ارکان حاکمیتی مثل رهبری، مثل قوه مقننه و قوه قضاییه هم همراه بشن. ولی خب هم ایدئولوژی دولت، یعنی ایدئولوژی حکومت در واقع مانع این کار هست، هم نحوه توازن قوا در بین قوا و بین قوا با رهبری مانع این هستش که اون تغییرات صورت بگیره.
اما یا فعالان زن داخل ایران از انسجام و یک دستی برای مقابله با این اقدامات برخوردارند و می توانند با مقاومت مدنی در برابر آنها قانونگذاران و دولت را به تغییر قوانین و لوایح وادار کنند؟ آزاده دواچی پاسخ می دهد.
دولت آقای روحانی با یک حرکت خوبی در حوزه زنان کار خودش رو شروع کرد. حالا در اینجا ما دو تا مسئله داریم. یک مسئله محافظه‌کاران و گروه‌های تندروی مذهبی هستند که در واقع در زمان دولت آقای احمدی نژاد خیلی قدرت گرفتن و هنوز هم متاسفانه قدرت دارن، و دوم کسایی هستن که در داخل حکومت هستن و با این همه حرکت‌های مخالف هستن و خیلی از زن‌هایی که مثلا آقای روحانی الان انتخابشون کردن و اینا پست‌های مهمی رو گرفتن، من فکر می‌کنم اینها به خاطر اون دید مثبتی که دارن به جنبش زنان و در بخشی از جنبش زنان بودن و میدونن نیازهای زنان رو میتونن کمک کنن.
حسین قاضیان اما معتقد است که دولت حسن روحانی فرصتی مناسب را در اختیار زنان فعال در ایران قرار داده است.
خب هر فعالیتی که بخواد از درون دستگاه حاکمیتی صورت بگیره باید تغییر در یکی از این قوا، من جمله در دولت با عنوان بخشی از قوه مجریه، رو یک فرصت فرض بکنه برای اینکه چگونه خواسته های اجتماعی رو که در جامعه مدنی وجود داره من جمله در حوزه مسائل زنان تبدیل به دستور کارهای اجرایی بکنه برای اون بخشی از حاکمیت که امکان تاثیرگذاری روی اون وجود داره. در حال حاضر دولت در چنین وضعیتی، یعنی به نظر میسه پذیرایی بیشتری دست کم اساس دولت نهم و دهم داره برای قبول تغییرات مثبت در حوزه مربوط به زنان. تغییر خود معاونت مربوط به امور زنان در دولت هم قدم مثبتی است، نشون میده اون گروه هایی از جامعه مدنی که تلاش میکردن در این سالها روی دستورکار سیاسی جامعه تاثیر بذارن موفق شدن و از این طریق به یک معنی تا حدی در دولت حضور دارن.
با همه اینها زاده دواچی چالش های درونی جنبش زنان را بسیار مهم میداند.
من فکر میکنم جنبش زنان هنوز خیلی چالش داره و در واقع مسئله و معضل اصلیش محافظه‌کارا و افراد سنتی و مذهبی تندرو هستن، ولی من فکر میکنم نیروهای مذهبی از زنان که در واقع در خود حکومت هستن میتونن به وسیله برنامه های مشترکی که میگذارن با فعالان جنبش زنان که در واقع در طول چند ماه گذشته ما نمونه های از اون رو هم دیدیم میتونن تأثیر بذارن و من فکر میکنم میتونن کمک کنن که جنبش زنان در واقع از این رکودی که چند سال گذشته داشته بیرون بیاد و راه بهتری رو در آینده طی کنه.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. ارتباط با جهان.